بسم الله الرحمن الرحیم. تراژدی کافی نیست. اثری از کارل یاسپرس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، صفحه 18. فصائل بنیادین تراژدی. تراژدی همچون حادثه‌ای در مقابل دیدگان ما جلوه می‌کند که وجوه هولناک هستی را به نمایش می‌گذارد. هستی که هنوز انسانی است و دخالت خود را در پشت پرده سپید انسانیت انسان آشکار می‌سازد. و به طور معکوس نیز هرگاه که انسان با تراژدی روبرو می‌شود، خود را از شرش می‌رهاند. این یکی از راه‌های پالایش و شفاعت است. شکست و فروپاشی طبیعت حقیقی چیزها را عیان می کند. در شکست واقعیت حیات نابود نمی شود، بلکه بالعکس در اینجا تماماً حیات به طور قاطع حس می شود. هیچ تراژدی بدون جهش و تعالی نیست. حتی دفاع و مقاومت بر علیه مرگ و در نبردی مأیوسانه در مقابل خدایان و نیروهای طبیعت و تقدیر یک اقدام جهش و تعالی بخش است. این نهضتی به سوی گوهری راستین انسان است که پیش می آید تا انسان بتواند در درون خودش و به واسطه خودش خودش را حس کند و بشناسد. شناختی تنگاتنگ در رابطه با تقدیر خیش. آنجا که آگاهی تراژیک در نسل انسان تبدیل به آگاهی بنیادی انسان از واقعیت می شود. ما از آمادگی و حضور تراژدی سخن می گوییم، ولی بایستی مرز بین آگاهی گذرا درباره چیزها و آگاهی حقیقی از تراژدی را تشخیص داد. هنگامی که انسان درباره انتقال می اندیشد، حوادثی را مد نظر دارد که به سوی مرگ و فنا هدایت می کنند. همانطور که خصلت کلی فنای زندگی را به عنوان بخشی از حلقه طبیعی تباهی و رشد نوین زیر نظر قرار می دهد. آدمی خودش را به عنوان عنصر لاینفکی از طبیعت و همجنس آن درک می کند. در اینجا انسان به رازی می رسد که او را می لرزاند. آنچه که روح حس می شود و مستقل از جریان زمان است، خود را فناناپذیر و اسیر در زمان می یابد که مقدر است که از کانال مرگ عبور کند. ولی هنوز هم نه این حقیقت فناپذیری و نه راز فناناپذیری روح نمی تواند معنای درست تراژدی را تداعی کند. آگاهی حقیقی تراژیک بسیار بیشتر از تفکراتی درباره رنج و مرگ و پیوستگی و قهر است. اگر این چیزها قرار باشد که تراژیک باشند، بایستی انسان را وادار به کاری کند. پس فقط از طریق درگیری عملی بر علیه تراژدی است که انسان به حریم تراژدی وارد می شود که جبران به تخریب او می انجامد. آنچه که در اینجا تخریب خواهد شد فقط زندگی حسی انسان نیست، بلکه کل آن ذخایر معنوی و ارزش غایی وجودی که برایش زندگی می کند نیز تخریب می شود. اندیشه انسان شکست می خورد و بر سر تمامیت انرژی و ظرفیت‌های وجودیش می شکند. هر یک از این انرژی های نهفته همان گونه که به سرانجام و کمال نزدیک می شوند به سوی فاجعه تحریک می شوند. آتش برای رحمت و بخشودگی در کل جریان شناخت تراژیک پشت در پشت در حرکت بوده است. وقتی که انسان با حقایق شاقی تراژیک روبرو می شود به مرز غیر قابل نفوذی می رسد. بر این مرز هیچ ضمانتی برای خود نمی‌یابد، بلکه در جریان بروز عملی شخصیت و هویت فردی و نهان خیش در سمت مرگ و فناست که طلب رحمت و مغفرت را از اعماق وجود خود درک می‌کند. او ممکن است این حس رحمت را از طریق قدرت آشکار و تمام عیار خیش در تحمل بیچون و چرای این بار مجهول درک کند، باری را که صبورانه و با مقاومتی مستمر عمل می کند و چاره‌ای جز این ندارد. این همان بذر ناب شکوفایی رحمت است در ممکن ترین شکل آشکارش. و یا ممکن است این حس طلب رحمت را وقتی درک کند که چشمش را به طبیعت بیرحم جریان کلی تراژدی بگشاید تا نوری که از آن جریان بر او میتابد اندیشه اش را پالایش کند. و نهایتاً ممکن است که رحمت پیشاپیش از منشأ یک ایمان در جریان شناخت تراژیک حضور داشته باشد که زندگی را به سوی رستگاری هدایت می کند. پس تراژدی به مثابه فائق آمدن بروز می کند. از همان آغازی که انسان به سوی عالم غیب و خدا کشیده می شود و بالا می رود. به سوی بستر ابدی موضوعات و کل زندگی. به سوی زمینه همه زمینه ها. 1. راه های تفسیر شناخت تراژیک. معنای تراژدی هایی که در مقابل روی ما قرار دارد به مانند آثار شعرای بزرگ نمی تواند به یک فرمول واحدی تبدیل شود. این آثار نمایانگر کار و تلاش آدمی در رابطه با شناخت او از تراژدی است. موقعیت ها، حوادث، جبرهای اجتماعی، اعتقادات مذهبی و انواع شخصیت‌ها ابزارهایی هستند که انسان از طریق آنها تراژدی را اظهار می‌کند. هر یک از اشعار بزرگ معنایی دارند که در وادی تفسیر به انتها نمی‌رسند. این اشعار چیزی بیش از سمت و سوها را نشان نمی‌دهند و لذا در وادی تفسیر پایان ناپذیرند. آنجا که تفسیر کاملا منطقی میسر می شود، شعر مبدل به امری زائد می گردد و گویی که از همان آغازش هرگز خلاقیت شعری را در بر نداشته است. آنجایی تفسیر می تواند عناصر واضح و ماندگاری پدید آورد که دقیقا به واسطه دیدگاه عمیق و فی‌البدایه‌ای روح شعرا را نقد نموده و در دسترس قرار دهد. به گونه ای که به واسطه هیچ تجزیه و تحلیلی به انتها نمی رسد و تمام نمی شود. در همه شعرها ساختمان هوشمندی و عقلانی شاعر خودنمایی می کند. هرچند که به تناسب. ولی به هر حال به میزانی که اندیشه پدیدار می شود بدون این که تجسمی در قالب دراماتیک یافته باشد شعر به صنعت می گراید. تا آن درجه که اثری نه به واسطه قدرت بینش تراژیکی بلکه به واسطه ترجیحات فلسفی تولید می شود. نیاز به گفتن ندارد که اندیشه های جاری در اشعار تراژیک ممکن است نشانه های قاطع فلسفی از خود بروز ندهند. اینک ما شناخت تراژیک را به عنوان یک کل مرور نموده ایم. تفسیر ما بایستی پاسخهای مکاشف گرانه بیشتری را درباره این سه مسئله به دست بدهد. ای، آیا مناظر بیرونی تراژدی به چه شباهت دارد؟ الگوی یک وجود تراژیک چیست؟ و نیز یک حادثه تراژیکی؟ تراژدی در جریان اندیشه چگونه فهمیده می شود؟ تفسیر موضوعات تراژیکی ما در امر شعر جواب را به دست می دهد. بی چگونه دورنمای تراژدی در بیرون متجلی می شود؟ چگونه تراژدی به عرصه آگاهی وجدانی وارد می شود؟ چگونه شناخت تراژیک دریافت می شود و از طریق آن زایش و رستگاری رخ می دهد؟ سی معنای تفاسیر بنیادی از تراژدی چیست؟ 2. تراژدی به مثابه دورنمای شعر. بدون تلاش در تعریف نمودن تراژدی، فوریت کامل در حوادث تراژیک را در نظر می آوریم به گونه ای که در شعر بروز می یابند. تفسیر ما بایستی با محتوای بینش اصلی شاعر درگیر شود، با چیزی که قبلا در اثر شاعر بیان شده است. تفسیر ما معنایی را که در شعر به کار رفته و یا ممکن است به کار رفته باشد را بر این بینش اضافه می کند، حتی اگر خود شاعر اصلا چنین معنایی را به طور آگاهانه در شعرش منظور نداشته باشد. در شعر وجدان تراژیک و اندیشه خودش تجسم می بخشد. فقط از طریق حالات تراژیک است که ما می توانیم تشنج و فاجعه ای را که در حوادثی که ما را تحت تأثیر قرار می دهند احساس نماییم. تراژدی در سیمای جنگ، پیروزی، شکست و خطا به روی صحنه می آید و میزان عظمت انسان در فروپاشی و ناکامی است. تراژدی ماهیت خود را در اراده نامشروط انسان به سوی حقیقت آشکار می سازد و به مثابه آخرین غوغای وجود انسان رخ می نماید. 3. فضای تراژیک. مرگ و زندگی، گردش شکوفایی و تباهی و واقعیت گذار دورانها به خودی خود و در بطن خود دارای فضای تراژیک نمی باشند. یک ناظر بر واقعه می تواند این جریان را که خود او نیز در آن قرار دارد و در آن پناهنده است به آرامی مورد تأمل و تعمق قرار دهد. از اینجاست که فضای تراژیک به عرصه ظهور می رسد به مثابه سرنوشتی شوم و غریب که دستمان از آن کوتاه است. همچون پدیده‌ای بیگانه که بر ما فرود آمده و به ما خیانت می کند و از آن هیچ راه فراری نداریم. به هر کجا که می رویم و هر چه که می بینیم و می شنویم، فضا مملو از چیزی است که ما را به تباهی می کشاند و اصلا هم فرقی نمی کند که چه بخواهیم و چه بکنیم. این حالت و وضعیت در متون مذهبی هندو آشکار است و جهان را به نمایش می گذارد که پدید آورنده نظام حیاتی ماست. دستگاهی که ما در آن خلع سلاح شده و مطرود گردیده و دستمان از هر چیزی کوتاه است و هیچ حفاظ و دادرسی نداریم. در غضب کاوسیکا چنین می خوانیم: کل جهان هستی همچون لاشه گندیده‌ای به نظر می رسد. میدان جنگی انباشته از اجساد قربانیانی که به دست خدمتگزار شیوا به قتل رسیده اند به دست زمان. آسمان به هنگام غروب سرخ است از خون قربانیان، به مانند خاکستر گرم آتشدانی تازه خاموش شده. قرص بیمار خورشید می گدازد، ستارگان بر بالایش، همچون سرزمین انباشته از استخوان‌هاست و همچون جمجمه‌ای سفید است آن ماه رنگ پریده. حالت وحشت و مرگ و تباهی در برخی از آثار بروکهل و هیرون نیموس و دانته کاملا آشکار است، ولی این حالات چیزی بیشتر از یک مقدمه نیست. بایستی در جستجوی چیز عمیق‌تری باشیم، ولی نمی‌توانیم آن را بدون این وحشت مقدماتی دریابیم. فضای تراژیک در ادبیات یونان باستان کل طبیعت را در بر نمی‌گیرد، بلکه به حوادث خاصی معطوف است و شخصیت‌های ویژه‌ای را شامل می‌شود. تشنجی که هر چیزی را گرفتار می‌سازد، تشنجی که بدبختی را هشدار می‌دهد، هرچند که هنوز کسی نمی‌داند که چه شکل از بدبختی و فاجعه در راه است. آشیل در آگاممنون نمونه‌ای به دست می‌دهد که از عظمتی منحصر به فرد برخوردار است. طبع تراژدیکی شامل بسیاری از حالات موسوم به یأس و بدبینی می‌باشد و صور متنوعی از چنین جهانی را ارائه می‌دهد. در بوداییسم یا مسیحیت، در شوپنهاور یا نیچه، در کتاب ادعا یا در نیل بونگ. 4. جنگ و فروپاشی. حقیقت و واقعیت از هم انشعاب می کنند. متعاقب این جدایی، انسان ها بایستی در جامعه از همدیگر حمایت کنند و در جریان این فراق و فروپاشی نبرد کنند. معرفت تراژیک شاهد بر چنین نبردهای اجتناب ناپذیر است. برای یک شاعر تراژیک سؤال این است: چه کسی بر علیه چه کسی می جنگد و واقعا چه چیزی در تضاد با چه چیزی قرار دارد؟ بی هیچ تردیدی نبردی که در بیان شاعران عیان می شود نبرد انسان بر علیه انسان است و یا نبرد انسان بر علیه خودش. نیازهای کاذب، وظایف، انگیزه ها و هویت ها جملگی در گود چنین نبردی قرار دارند. به نظر می رسد که تحلیل های روانشناسانه و جامعه شناسانه این نبردها را به عنوان واقعیات قابل فهم می سازند. ولی شاعر افق این نبرد را دورتر و معنایش را بسیار عمیق‌تر می بیند. او موظف است که شناخت تراژیک را مرئی نماید و همه این واقعیات محدود به عنوان مواد اولیه در خدمت او قرار می گیرند. بی از طریق این مواد اولیه آنچه را که در بطن این نبرد جاری است خاطر نشان می کند و اینک نبرد بر حسب تفسیر عناصر متضاد فهمیده می شود. تفسیری که شاعر از بطن وجود خیش به عنوان یک شاهد ارائه می دهد. این تفسیر درباره نبرد خود واقعیات هستند. زیرا نشانه های اوریان شده ای از بطن تفسیر همواره مولد قدرتمند ترین انگیزه قدرت بودند. این نشانه های آشکار شده در صحنه تراژدی وارد شده و فعال می گردند. چون این تفاسیری آنگاه که در خود اثر هنری تجسم می یابند یا ماندگار می شوند و یا تعالی می یابند و فرا می روند. تراژدی ممکن است راکد و مقیم بماند مثل نبرد بین فرد و جهان و یا همچون نبرد بین راه‌های گوناگونه تجربه حیات در بستر تاریخ که از یکدیگر سبقت می‌جویند و یا ممکن است فرارونده و تعالی بخش باشد مثل نبرد بین انسان و خدایان و یا نبرد بین خدایان. 5. فردیت و جهانیت. فرد در تضاد با جهانیت و قوانین جهان شمول قرار دارد. در تضاد با عرف ها و ضرورت ها. فرد به طور ضد تراژیکی نماینده محض آرزوهای خیشتن است که تماماً ضد قانون جهان می باشند. و به طور تراژیکی نماینده استثنایی محض است و موجودی منحصر به فرد در جهان می باشد. ولی هرچند که قانون ستیز است، هنوز حقیقت را در کنار خود دارد و از آن گریزی هم نمی‌یابد. اصول و قوانین کلی در جبرهای اجتماعی متمرکز می‌باشند، در گروه‌ها و طبقات اجتماعی، در قوانین رسمی و نهادها. بنابراین جامعه می‌تواند موجب بروز تراژدی باشد. از طرفی دیگر، اصول کلی ممکن است در هویت انسانی متمرکز باشد. همچون امری از قوانین ابدی که برخلاف امیال و هویت فردی بشری حکم می‌راند. بنابراین تراژدی‌هایی نیز وجود دارد که از هویت فردی سرچشمه می‌گیرند و ضد جامعه و جهان می‌باشند. عموماً آثار تراژیکی که بر اساس چنین تفاسیری پدید می آیند به لحاظ هنری ضعیف هستند. امیال بشری که کاملاً محسوس و مادی هستند و اصول کلی که مجرد و محض می باشند همواره یکدیگر را در نبرد دیدار می کنند و ممکن است که این نبرد به طور منطقی امکان توسعه داشته باشد. ولی همچون صورت عریان ذات وجود قابلیت شکل پذیری ندارند. شفافیت شدید این جایگزین‌های هنری مسئله را از درون تهی می کند. آنچه که هیچ احساس لامتناهی در ورای اراده و دستان ما در کار نباشد، نهایت پیروزی ما نوعی بردگی و بدبختی خواهد بود و نه تراژدی. و این وضعیت ویژه تراژدی مدرن از دوران روشنگری و در عرصه روشنفکری بوده است که تا کنون ادامه دارد. 6. تصادم راه‌های زندگی. فلسفه جامعی از تاریخ بایستی تحول در شرایط انسانی را به عنوان یک جریان مستمر معنوی از راه‌های حیات تاریخی انسان مورد تفسیر قرار دهد. در هر دورانی این راه‌های زندگی شامل حال شرایط عمومی با الگوهای مسلط عمل و اندیشه می باشد و این راه‌ها به آسانی و به ناگاه قابل تعویض نیستند. سنت هنوز زنده است، در حالی که مدرنیته در حال گشایش می باشد و روی می نماید. قدرت نفوذی تجدد در مرحله نخست در شکستن دیوارهای پابرجای قدرت و سنت کهن زندگانی محدود می شود. این دوران انتقال عرصه بروز تراژدی است. طبق اندیشه هگل، قهرمانان بزرگ تاریخ جملگی سیمایی تراژیک را تداعی می کنند. آنها تجسم ایده نو می باشند و مطلق و آشتی ناپذیرند. آنها همچون عظمت طلوع خورشید سر بر می آورند. اهمیت واقعی وجودشان برای مدتی انکار می شود تا زمانی که راه و روش کهن زندگی احساس خطر می کند و تمام قدرتش را برای نابودی صورت جدیدی از زندگی بسیج می کند و نماینده برجسته این راه نوین را مورد هجوم قرار می دهد. سقراط باشد و یا جولیوس سزار، به هر حال نخستین پیشوایان پیروزمند آغازگر اصل نوینی از زندگی هستند و در این حال قربانی نقطه عطف و انتقال دوره‌ای به دوره‌ای دیگر می باشند. راه قدیم در اظهار وجودی که دارد تأیید می شود به خاطر کاربردی که هنوز ارائه می دهد زنده است و حقانیت خود را از طریق ثروت و قدرت و فوت و فن سنتی زندگی به اثبات می رساند، گرچه بذرهای انحطاط از بطن آن روییده و نابودی نهاییش را خاطر نشان می کند. راه نوین نیز خود را به تصدیق می رساند، ولی هنوز به واسطه یک قانون عرفی و اجتماعی و نهاد فرهنگی مقتدری حمایت نمی شود و تا به اینجا نوعی هستی و کاربردی در خلاء دارد. ولی این فقط وجود آن قهرمان و پیشواست که به عنوان نخستین اسبه آشکار راه نوین زندگی در تهاجمی جنون‌آسا با تمام قدرتش راه قدیم را منهدم می سازد. و تهاجمات بعدی که دیگر چندان تراژیک نیست از پی خواهد آمد و پیروز خواهد شد. افلاطون و آگوستوس سزار نمایندگان پیروزهای آسان و درخشان بعدی می باشند. اینها بینش جدید را به مرحله ادراک و قانون می رسانند. اینها انسانها را در کردار و روش تعیین می بخشند. اینها آینده را صورت می بخشند. ولی اینها همچنان با حیرت بر سیمای اسبه‌های قربانی شده نخستین می نگرند و با این نگرش زیست می کنند. این تفسیر نماینده فلسفه خاصی از تاریخ است و بانی تفکری فقط درباره چیزی ماندنی در این دنیاست. ولی ماهیت و شخصیتی را برای دوران‌های تاریخی پیش روی بینهد که عملاً نمی‌تواند اثبات شود و با تصدیق کردن الگوهای تاریخی به واسطه خودمحوری‌های قولاسایی به پایان می‌رسد و تبدیل به اسطوره می‌شود. اسطوره‌ای واقعی و غیر قابل تکرار. 7. انسان‌ها بر علیه خدایان. نبردی بین افراد بشری و قدرت‌ها و نیز بین انسان‌ها و پلیدی‌ها و بین انسان و خدایان در جریان است. این قدرت‌ها جملگی فریبنده هستند. آنها از انسان می‌گریزند اگر انسان بخواهد به آنها دسترسی یابد و یا آنها را بفهمد. آنها آنجا هستند و نیستند. خدایی که مفید به نظر می رسد به همان اندازه مضر و شرور می نماید و در عین ترحم بی‌رحم است. انسان واقعا نادان است. نادانسته و نفهمیده به پرستش قدرت‌هایی می پردازد که می خواهد از آنها بگریزد. انسان بر علیه خدایان طغیان می کند، مثل هیپولیتوس جوان ساده و پاکی که در خدمت آرتمیس بر علیه آفرودیت شورش می کند و در این نبرد مغلوب می شود، ولی هیچ کس دیگری هم پیروز نیست. 8. نبرد خدایان بر علیه یکدیگر. نبرد حاصل تلاقی قدرت هاست، برخورد خدایان، و انسان در این بازی هولناک فقط یک گروگان است، یک سرباز پیاده و یا اینکه در حکم میدان نبرد است و یا واسط و دلیل این نبرد است. ولی عظمت انسان دقیقا مربوط به عمل کرده او به عنوان یک واسطه و میانجی است. در جریان چنین رسالتی است که انسان از روح برخوردار می شود و صاحب نیروی هویت می گردد. در آنتیگون اثر سوفوکل، خدایان پنهان در حکم سلاطین حاکم بر اسفل السافلین و همچون کانون نبرد مخفی مراکز پشت پرده سیاست اساساً قدرت‌هایی هستند که در نبردی متقابل و مخوف پیچیده شدند. در ایومینز اثر آشیل، نبرد بین خدایان کاملاً برنامه ریزی شده و پیشا پیش معلوم است و بر اساس نیازهای انسان تدوین شده است. در پرومته چنین نبردی حتی بدون حضور انسان در صحنه ارائه می شود. دیدگاه‌های تراژیکی از جهان همواره دارای شواهدی از نبرد هاست. ولی آیا این نبرد در بطن خود و برای خودش به خودی خود تراژیک است؟ و اگر چنین نیست، پس چه چیزی آن را تراژیک می سازد؟ برای تصمیم گیری درباره این مسئله بایستی معنا و صورت دیگری از منظر تراژیکی جهان را کشف نمود. 9. پیروزی و شکست. در هر تراژدی چه کس یا چه چیزی نهایتاً پیروز می شود؟ انسان‌ها و قدرت‌ها در حال تصادم هستند، برایند واقع ما را مصمم می‌سازد تا معلوم کنیم که پیروزی از آن کیست. کسی که شکست می‌خورد و می‌بازد خطاکار است، ولی این حقیقت ندارد، بلکه مناظر ذیل درباره تراژدی را درک می‌کنیم. الف، پیروزی از آن کسی نیست که پیروز می‌شود، بلکه از آن کسی است که ظاهراً شکست می‌خورد. در شکستی اندوهبار است که بازنده پیروز می‌شود. آن کسی که به ظاهر مسلط و پیروز است، در حقیقت پست‌تر است. پیروزی وی سطحی و گذرا و پوچ است و وجدان بشری وی را تصدیق نمی‌کند. ب. آنچه که به ظاهر پیروز می‌شود، امری جهانی است و نه فردی. احکام دنیوی، قراردادهای رفتاری، قوانین مربوط به حیات ظاهری و مرگ. ولی تشخیص دقیق چنین جهانیتی مستلزم نفی آن است. طبیعت جهان به گونه ایست که بایستی عظمت وجود انسانی را که بر علیه آن است خدشه‌دار نماید و بشکند. جیم، در واقعیت امر هیچ چیزی پیروز نیست، بلکه هر چیزی به زیر سوال می رود. قهرمان و نیز کل جهان و هر آنچه که در آن است، در قیاس با آنچه که ابدی است و فرا می رود و نابتر می نماید، همه چیزهای دیگر محدود و میرا و نسبی اند و بنابراین محکوم به تباهی اند. چیزهای مخصوص و چیزهای عام، استثناءات و نیز قانونمندی ها. انسان استثنایی و احکام ذاتی هر دو محدودیت‌های خاص خود را دارا می باشند، درست در آن ماورایی که فرو می پاشند. آنچه که در تراژدی نهایتاً پیروز است، آن چیز فرارونده و متعال می باشد، یا ترانستانت، و یا ترجیحاً حتی این هم پیروز نیست از بابت اینکه خود را فقط از طریق وضعیت کلی احساس می کند. نه حاکم است، نه محکوم. به سادگی وجود دارد و حاضر و ناظر است، همچون یک نگاه. دال، در پیروزی و در شکست، در عین جریان دستیابی به راه حل، یک قانون کاملا نوین تاریخی متولد می شود که به نوبه خود گذراست. و اهمیتش در درجه اول مربوط می شود به معرفت ویژه‌ای از آن تراژدی که از بطنش برخواسته است. پس مقام یک شعر تراژیک به واسطه محتوایی معین می شود که شاعر از پیروزی و شکست نقش می کند و نیز حکمی که درباره اش صادر می نماید. ده، خطا. تراژدی به درجه خود آگاهی می رسد. به واسطه فهم سرنوشت مخدوم شخصیتهایش به مثابه نتیجه طبیعی گناه و به مثابه بازتاب عمل کرده درونی خود گناه در انسان. انحطاط و فروپاشی همان کفاره گناه است و تراژدی در این مقام به مثابه بروز مکافات است. بی تردید جهان مملو از تخریب ها و تباهی هایی است که مبرا از هر خطا و گناهی می باشد. دیو پنهان درون بدون اینکه دیده شود نابود می گردد. این دیو بدون سر و صدا عمل می کند. هیچ موجود قابل اعتباری در جهان نیست که بتواند صدایش را بشنود از آن انسانی که در حال شکنجه شدن در سیاه چالی جان می سپارد. انسانها جملگی شهیدوار می میرند بدون اینکه شهید شوند، تا آنجایی که هیچ کس شاهد بر واقعه نیست تا بتواند شهادت را درک کند. هر روزه بسیاری از مخلوقات شکنجه می شوند و بر روی زمین نابود می گردند. ایوان کارامازوف در اندیشه کودکان بیگناهی که توسط نظامیان ترک برای لذت بردن مست کشته می شدند دیوانه می شود. ولی کل این واقعه دلخراش و هولناک به خودی خود تراژیک نیست، تا آنجایی که فاجعه در حکم کفاره گناه نباشد و ربطی به معنای زندگی نداشته باشد. مسئله خطا و گناه به هر حال محدود به برخی کردارها و زندگی‌های افراد بشری نیست، بلکه کلاً مربوط به انسان بودن انسان است که هر یک از ما عضوی از آن هستیم. در کجا بایستی در جستجوی گناه باشیم که موجب همه فجایع است؟ آن قدرتی که انسان بی گناه را رقت انگیز می کند در کجا قرار دارد؟ چرا دل آدمی برای کسی می سوزد و یا برای خودش؟ هر کجا که انسانها این سؤال را به طور واضح درک می کنند، پیچیده بودن مسئله گناه را باور دارند. همه انسانها متحدن مسئول این امر می باشند. منشأ و مقصود واحد همه انسانها دلیل این وضع است. اشاره‌ای به این وضع است، هرچند که شرحی واضح نیست. این است که همه ما درباره اندیشه ذیل متوحش و حیران می شویم و برای فهم محدود ما احساسی عبث را به ارمغان می آورد. من مسئول کل شرارتهایی هستم که در سراسر جهان رخ می دهد، مگر از بابت آن تلاشی که در ممانعت از این شرارت به عمل آوردم و حتی جانم را فدا کردم. من مقصر هستم، زیرا زنده هستم و می توانم به زندگی ادامه دهم، در حالی که این وضع هم ادامه دارد. بنابراین هر کسی در هر جنایتی که رخ می دهد شریک جرم است و این احساس اجتناب ناپذیر است. پس بایستی از گناه در حس بسیار وسیعی که همان گناه هستی انسان است سخن بگوییم و نیز از حس دقیق تری از گناه که مربوط به احساس مسئولیت در هر کردار مشخص می باشد. از آنجا که گناه محدود به اشتباهات و کردارهای معینی نیست و بلکه در حس عمیق تری در بطن طبیعت انسان نهفته است، ایده گناه مبدل به حقیقتی جامع می شود. بنابراین معرفت تراژیکی این دو نوع گناه را تشخیص می دهد. اول، وجود داشتن گناه است. گناه در مفهوم گستردهش با چنین امری مترادف است. این اعتقاد همان گونه که قبلاً در شخصیت آنا کسیماندر در اثر کالدرون هر چند به گونه‌ای دیگر درک شده، بدان معناست که بزرگترین گناه انسان همانا زاییده شدن و به دنیا آمدن است. این اعتقاد در این واقعیت که وجود من است که منشأ بدبختی است آشکار می شود. اندیشه هندو نیز در این باره تصوراتی دارد. با هر گامی و در هر دم و بازدمی در حال تباه نمودن زندگی ها هستم، عملی انجام بدهم و یا ندهم فرق نمی کند. وجود محض من نابود کننده سایر مخلوقات است. در فعل و انفعال و در همه جا مشغول ارتکاب گناه هستم. گناه وجود داشتن و زنده بودن. نوع مخصوصی از زندگی به واسطه منشأ خودش گناه محسوب می شود. حقیقت این است که نه من خودم چون این جهانی را آرزو کرده بودم و نه چون این وجود مخصوصی از خودم را در آن طالب شده بودم، ولی در رابطه با آرزوهایم گناهکارم. به زبان ساده به این دلیل که این خود من است که این علت را در خود داراست و علت خیشتن است. پدید آمدن من از پدرانم علت گناه من است. آنتیگون برخلاف قانون متولد شده است و دختر مردی است که علی‌رغم میلش و نادانسته با مادر خودش ازدواج کرده است. بدبختی والدینش در وجود او جاری و فعال است. ولی همین پیدایش او از والدینی نامشروع موجب احساس بسیار منحصر به فرد و عمیق و شدیداً انسانی در وجود او شده است. او از یقینی بزرگ در معرفت حق و قوانین الهی برخوردار شده است. او می میرد زیرا بزرگتر از سایرین است. زیرا موجودیت استثنایی او به مثابه تجسم حقیقتی بزرگ است و در شادی روح و آرامش می میرد. مرگ برای او همین نجات و رستگاری است. در تمام راهی که پیموده کاملا تنها بوده است، بی هیچ شاهدی. هویت خاصی وجود دارد که گناهکاری است، دقیقاً به خاطر همان گونه‌ای که هست. این هویت به خودی خود صورتی از یک سرنوشت محتوم است. تا آنگاه که من خودم را از هویت فردیم جدا کنم و از خود فرا روم و خود را به نظاره بنشینم، در وجود من آن چیزی که بنیاد من است مرا به سوی پلیدی می راند. آن فقر عمیقی که در خودخواهی من نهفته است. همه این من چیزی است که نه من آن را برای خود تقاضا کرده بودم و نه آن را در خود خلق نموده بودم. و با این حال هنوز هم به خاطر این همه گناهکارم. و این گناه من موجب سرنوشت من است. این که بدون احساس رهایی و شوق بمیرم و یا در تلاش برای فرار رفتن از بنیاد ناپیدای این سرنوشت منهدم شوم. آن بنیادی که مرا قادر می سازد تا آنچرا که بودم نفی نمایم. هرچند که هرگز نتوانم آنچه که می خواهم باشم. دوم، هر عملی گناه است. گناه در حس دقیقش در هر عمل کوچک و مجزایی یافته می شود و در هر کرداری که آزادانه انجام می دهم. با این احساس که نیازی هم به رخ دادن ندارد و نیز می تواند به طریق متفاوتی رخ دهد. عمل گناه در بطن خودش نوعی تمسخر نمودن قانون نیز می تواند باشد. این یک انتخاب کاملا فردی و آگاهانه است که بر علیه قانون جهانی وجود انجام می‌پذیرد و جز خود چون این انتخابی هیچ دلیل دیگری در میان نیست. گناه کردم زیرا که خواستم گناه کنم. و این نتیجه غفلتی آگاهانه و لذا مجرمانه است. نتیجه یک جابجایی نیمه آگاه و انکار آگاهی بر گناه است. و هیچ چیز دیگری در چنین انتخابی به غیر از حقارت و ضعف و پلیدی دخالت ندارد. ولی وضعیت کاملا متفاوت است آنگاه که شناخت تراژیکی موجب تشخیص گناه در یک عمل می شود. عملی که ضرورتا حق‌گرا و اخلاقی است، هرچند که بر اساس آزادی پدید می آید. ممکن است که به شکست منتهی شود. آدمی از طریق رفتار راست و درست خود نمیتواند به کلی از گناه مبرا باشد. به نظر میرسد که خود گناه به خودی خود گناه محسوب نیست، بلکه این انسان است که آن را به عهده میگیرد. و آدمی تلاشی هم برای انکار آن ندارد، بلکه شانه به شانه گناه خود گام برمیدارد و این از روی تواضع نیست، بلکه به خاطر آن حقیقتی است که در سرنوشت او حضور دارد تا او را در از خودگذشتگی های ضروری شکست دهد و به او نشان دهد که در اختیار خودش نیست و اصلا خودش نیست. 11. عظمت انسان در شکست. معرفت تراژیک قابل توسعه و تعمیق نخواهد بود مگر اینکه کیفیت عظمت وجود انسان در پس و در ورای کفاری گناهش دیده و فهمیده شود. انسانی که خدا نیست منشأ حقارت و بتالت خیشتن است، ولی کسی که میتواند آیت و مطلق امکانهای وجود خیش را درک و تحمل کند و به آن عهد وفا نماید، به واسطه همین غایتهای لامتناهی است که با چشم باز و با آگاهی و اختیار باطل شده و شکست می‌خورد. و این عظمت اوست در انتخاب شکست خیش. بنابراین آنچه که در معرفت تراژیک انسان کسب می کنیم همان چیزی است که انسان را رنج می دهد و او را به شکست می کشاند و همان باری است که او در مقابل واقعیت ها بردوش می کشد و در هر حالت و صورتی وجود خود را قربانی می کند و در زیر این بار جان می دهد. قهرمان تراژیک آن انسانی که عالی و شدید شده است، خودش انسانی غرق در خیر و شر است که خود را در نیکی به سرانجام می‌رساند و هویت خیش را از پلیدی می‌زداید. در هر کدام از این وضعیت‌ها هستی او در مقابله با قدرت مطلقه تقاضایی که از جانب واقعیت بر او عرضه می‌شود دچار خسران و برباد رفتگی می‌گردد. سرسختی و لجاجت و غرور انسان است به او را به ورطه عظمت زشتی ها سوق می دهد. بردباری و دلیری و نیز عشقش او را به مقام نیکی بالا می برد. آدمی در قامت خیشتن آنگاه رشد می کند که غایت های زندگی را تجربه و درک نماید. بنبست ها و شکست ها را. شاعر تراژیک در وجود چنین کسی شاهد انسانی است که چیزی را حمل می کند که او را به فراسوی موجودیت فردی می کشاند. حامل یک قدرت، یک اصل، یک هویت، یک قول، یک مطلق، یک امنیت. تراژدی یک انسان را از عظمتش بر می گیرد و به فراسوی نیک و بد سوق می دهد. دیدگاه شاعر تراژیک مشابه نظریه افلاطون است. و یا این که تو فرض می کنی که جنایت های بزرگ و شرارت های بکر برخواسته از طبیعت پست می باشد و نه از توانمندی. در حالی که یک طبیعت پست وضعیت هرگز منشأ هیچ چیز بزرگی نخواهد بود. چه خوب و چه بد. این از جانب با استعداد ترین نوع انسان است که بزرگترین ضربه ها را به افراد و جوامع وارد می سازد و نیز بزرگترین خدمات را ارائه می دهد، ولی یک طبیعت ضعیف هرگز کاری بزرگ برای کسی یا جامعه‌ای انجام نمی دهد.